فرمودند اگر ما حجیت را امری التزائی بدانیم که منتزع از حکم مجهول باشد، این هم سه صورت قابل تصور است. تارتن این حجیت که امری التزائی واسطه در اثبات واقع است، عنوانن که در نتیجه معدای اماره واقع خواهد بود، ولیکن واقع عنوانی در مقابل واقع ذاتی و اولی. واقع از فرمودن عنوانن و بالعرض در قبال واقع حقیقی که اون نه به ذات واقع بود و طریق وصول او هم علم بود. این یک احتمال که در این فرض فرمودن ملازم است چنین وساطتی با جعل حکم مماثل. احتمال دوم این بود که حجیت منتزعه به معنای این باشد که اماره جعل حکم بر طبق معدای او بشود، نه به عنوان انه واقع اون عنوانن، بلکه به عنوان انه طریق الالواقع. خیلی تفاوت است بین این دوتا. خب التفات اینجور که عرض می کنم دیروز عرض نشد، در صورت اولا در حقیقت معدای اماره هم واقع خواهد شد، پس واقع دوم است، واقع ثانوی می توانیم تعبیر بکنیم، واقع بالعرض به تعبیر ایشان. ولی بنابر تصویر دوم و قسم دوم، واقع یک چیز بیشتر نیست، اما طریق الالواقع دو طریق است. یک طریق ذاتی که علم است، طریق دوم حکم مجعول بر طبق معدای اماره که انتزاع عنوان حجیت می شود. این حکم به دائی وصول الالواقع جعل شده است. این مهمه، به دائی وصول الالواقع. بعد مثالی مرحوم شیخ زدن برای این قسم دوم، مثل این که مولا فرموده است اکرم زیدن. یه وقت است که آی مخاطب و عبد علم دارد که زید کیست به عینه و شخصه، خب میره سراغ زید و اکرامش میکنن. و اخرا این است که نه، علم ندارد به زید به عنوانه که به عنوان زید باشد، ولیکن میداند که همسایه دارد، اسم اون همسایه رو نمیداند. مولا در عنوان آخری میفرماید اکرم جارک، که جار همون زیده. پس انشاء حکم دوم به عنوان اکرم جارک، این بدائی وصول الالواقع است که زید باشد. پس زید در فرضی که معلوم نیست برای او به عنوان خاص که عبارت باشد از اسم زید، معرفی می شود اون کسی که باید اکرام می شود که زید است به عنوان جار. پس در مورد حجیت اماره هم این چنین می شود گفت که مولا اماره را برای ما معتبر کرده است، نه اینکه معدای اماره واقع باشد، قسم اول بود عنوانن، بلکه معدای اماره را طریق قرار داده است برای رسیدن به واقع. پس یک واقع بیشتر ما نداریم، چون واقع برای ما معلوم نیست. مثل اینجایی که شخص زید را نمیداند کیست، مولا راه آخری را برای ما معتبر کرده است که عبارت باشد از اماره، که اون در اون مثال عبارت باشد از عنوان جار، که این را وسیله قرار بدهد برای رسیدن به واقعه. این هم صورت دوم. صورت سوم این است که حجیت منتزعه منتزع بشود از حکم شرعی به عنوان اینکه معدای اماره منجز واقع باشد. منجز واقع غیر از موسلیت الالواقع است و غیر از اینکه معدا واقع باشد عنوانند. پس بین این ثلاثه فرق کرد. بنابر این بیان این صور ثلاثه رو باید حالا بررسی کنیم که این صور ثلاثه کدومش درست است و کدومش قابل قبول نیست. می‌فرمایند دو صورت اولا و ثانیه‌ای که دیروزم عرض شد و امروز هم مجدداً تکرار کردیم ولی با بیان دیگر، می‌فرمایند مرحوم میرزای نایینی رضوان الله علیه در این دو صورت اشکالی کرده است، ولیکن آیا اشکال ایشان وارد است یا خیر اون رو بیان می‌کنیم. اشکالی که ایشان دارن این است که می‌فرمایند اگر ما حجیت را امر انتزاعی دانستیم و منشأ انتزاع او عبارت باشد از حکم تکلیفی، حجیت منتزعه که منشأ انتزاع او حکم است، که فرض ما هم همین است، چون در این صور ثلاثه حجیت را امر انتزاعی دانستیم در مقابل صور ثلاثه تقسیم اول که حجیت امر اعتباری بود، مجعول به ذات حجیت باشد یا مجعول به ذات حکم باشد انتزاع بشود از او حجیت، ما فعلا در قسم دوم داریم بحث میکنیم. در قسم صورت اولا و ثانیه‌اش مرحوم میرزای نایینی اشکالی کرده است. میفهمید اگر حجیت را امر انتزاعی بدانیم که منشأ انتزاع او عبارت باشد از حکم تکلیفی، در صورت سقوط حکم بل اسیان، در این چنین ظرفی هم یک مقدمه عرض بکنم این اشکال واضح میشود. خب امر انتزاعی دائر است مدار منشأ انتزاع، وجودن و عدمن، قوتن و فعلا. اگر منشأ انتزاع وجود داشته باشد امر انتزاعی هم وجود پیدا می کند، اگر منشأ انتزاع وجود نداشته باشد امر انتزاعی هم معقول نیست وجود داشته باشد. پس بنابراین امر انتزاعی در وجود و عدم، در قوه و فعل کاملا و دائما تابع منشأ انتزاعش است. خب منشأ انتزاع حجیت اگر حکم تکلیفی شد، نظیر جزئیت که از کل انتزاع می شود، شرطیت که از تقیید مقید به قید انتزاع می شود، تا مقیدی ما نداشته باشیم و قیدی نباشد نمی توانیم قیدیت را انتزاع کنیم. خب بنابراین مدار امر حجیت دائر است وجودن و عدمن به حکم تکلیفی، این قاعده است. حالا اگر حکم تکلیفی ساقط شد بل اسیان نه بل امتثال، ساقط شد بل اسیان، می توانیم بگیم اماره ساقط از حجیت او؟ اماره که خبر را شارع برای ما حجت کرد، اگر خبر قائم شد برای حکم منتزع شد حجیت او از حکم تکلیفی. حالا مولا فرمود صدق العادل، این کلیست. اگر خبر عادل قائم شد بر وجوب صلات جمعه و به این عنوان صدق العادل باید ما ترتیب اثر بر وجوب صلات جمعه بدیم، یعنی صلات جمعه را بخوانیم. حالا اگر شخص تخلف کرد و معصیت کرد و صلات جمعه را نخواند، خب حکم به واسطه اسیان ساقط شد، سقوط حکم بل اسیان شد. حکمی که بل اسیان ساقط شد باید امر انتزاعی که عبارت از حجیت هم چون منشأ انتزاع ساقط شده ساقط بشود. واری که باز میگید خبر واقع حجت است. از این ما کشف میکنیم که نمیشود حجیت را امر انتزاعی بدانیم. چرا در خصوص صورت اولا و ثانیه اشکال را آوردن مرحوم میرزا اینا را عرض بکنم؟ جهت اینه که در این دو صورت است که ما از منشأ انتزاع که حکم است انتزاع میکنیم حجیت را. در صورت ثالثه حجیت را به معنی منجزیت گرفتیم، منجزیت را هم از انشاء حکم گرفتن، ولی منجزیت اینجوری نیست که به سقوط و حکم منتظر ساقط بشود، ولی حجیت حکم است که اگر ساقط شد بالاسیان و منشأ انتزاع بود باید امر انتزاعی هم به تبع او ساقط بشود و حالی به ساقط نمی شود. این اشکالی است که مرحوم میرزای نائینی کرده. مرحوم شیخ رضوان الله علیه از این اشکال جواب می دهد، یک جواب حلی و یک جواب نقضی. اول جواب حلی است به تعبیر بنده و اون اینه که این که گفته می شود منشأ انتزاع حجیت حکم تکلیفیون، حکم تکلیفی جزئی نیست در مورد خاص، بلکه حکم تکلیفی کلی است که عبارت باشد از وجوب ترتیب اثر دادن به خبر واحد. صدق العادل به عنوان کلی است، نه نسبت به موارد جزئیه. اون صدق العادل کلی باقی است، اون که از بین نمی رود به اسیان در احکام جزئیه و نسبت به موارد جزئیه. چون صدق العادل کلی باقی است، پس بنابراین این چنین نیست که منشأ انتزاع از بین رفته باشد و حجیت باقی باشد. خیر، حجیت منتزعه باقی است و منشأ انتزاع او ایزن هم باقی است، ولو اینکه در موارد جزئی نسبت به احکام جزئی اسیان واقع بشود. پس اسیان احکام جزئی موجب سقوط حکم کلی وجوب تصدیق عادل نخواهد شد. اگر اون حکم کلی باقی است، منشأ انتزاعش هم باید باقی باشد. این جواب حلی از این اشکاله. و اما جواب نقضی می‌فرماید این که شما آمدی در رابطه با اسیان احکام جزئیه فرمودین دیگه معنا ندارد حجیت باقی باشد چون منشأ انتزاع ساقط شد، این اختصاص ندارد به خصوص اون چرا که شما ادعا کرده این، و اون این است که حجیت منتزعه از حکم تکلیفی در خصوص اینجا نیست که به سقوط و اسیان و حکم تکلیفی حجیت ساقط بشود و اگر قائل به بقا بشویم معناش بقای امر انتزاعی است بدون وجود منشأ انتزاع، بلکه حجیت فعلیه به معنای وصول اعتباری، به معنای وصول اعتباری اون هم این چنین است. این پس حجیت منتزعه از حکم تکلیفی منحصراً مورد اشکال واقع نمی شود. اشکال در اونجا وجود دارد که حجیت فعلیه به معنای وصول اعتباری، که وصول رو یک وصول حقیقی بدانیم یک وصول اعتباری، در اونجا هم وجود دارد. چرا؟ چون حکم علی ای تقدیرن اگر ساقط شد دیگه معنا ندارد که بگیم اعتبار بکنیم وصول واقع را. حکم اگر نبود اعتبار وصول هم برای به اصطلاح شی به عنوان حجت معقول نخواهد بود. علی هذا عمده حل اشکال همون جواب، همون جواب حلی بود که عرض شد، ولا این که بگیم اشکال انحصار به در موردی که شما تصویر فرمودن نیست، این تکثیر اشکال است و مشکل رو حل نمی کند. فقط میشه بگیم بیان نقضی است، چرا شما اشکال در خصوص این مورد آوردید. خب لهو ان وجید به این که چون فرض بحث ما در حجیت منتزعه است ما اشکال رو در اونجا آوردیم، پس جواب اساسی همون جواب حلی است که آقا منشأ انتزاع احکام جزئیه نیستن، منشأ انتزاع حکم کلیه، وجوب تصدیق عادل است علی نحو کلیت و الاطلاق. نه اون نسبت به مورد بدون موردی نیست، کلن اگر چی بشود اون اولا اینجور نیست، اون کلیت به این فرد نیست، آخیر اون لذا باقی است به این فرد، ما حتی این فرد اصلا نباشه،
اصلا کلا تستگاه
هیچ کس نباشه، نه اینجوری که نیست که دقت داری این خلاف به نحو قضیه حقیقی است. وقتی به نحو حقیقی قضیه حقیقی باشه اون به نحو کلی قابل اسیان نیست، لذا اسیان همیشه در موارد جزئی است، اصلا متصور نیست اسیان به نحو کلی. این دو معنا، اما معنایی که صحیح هست و ابدا وابسته به حکم، چه حکم کلی باشد چه حکم جزئی باشد، نیست، عبارت است از این که ما حجیت را به معنای سوم بگیریم، ولو این که به عنوان امر انتزاعی، اون معنای سوم ما یختج و به بود. در اینجا هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند اگر شما حجیت را به معنای ما یختج و به بگیرید، حکم چه حکم کلی باشد چه حکم جزئی باشد، باشند یا نباشند، هیچ منافاتی با حجیت به معنی ما یحتج به باشد نخواهد داشت. لذا ایشان دوباره در نهایت تقسیم دوم و تصویر ثلاثه وجه به اصطلاح انتزاعیت و حجیت هم برمیگردن به همون مختار خودشان. فعلاهازا ایشان اساس فرمایشان بر این است که حجیت را به همون معنای لغوی ما یحتج به معنا میکنند. بنابراین چه امر اعتباری بدانیم چه امر انتزاعی بدانیم، وجودن و عدمن دائر مدار این که اسیان بشود احکام واقعی در مورد خاص یا اسیان نشود نخواهد بود. فلهذا ما حجیت، بنابراین اگر بر فرض اسیان بکنیم در همون مورد جزئی، و فرض هم ما بر این بگیریم که در اون مورد جزئی منشأ انتزاع همون حکم جزئی باشد، باز حجیت به معنای ما یحتج به صحیح است. چرا؟ برای خاطر این که این درست است که شما میگید ناحیه او وجود پیدا کرده است، اما احتجاج به اون وابسته نیست به این که حتما باشد، ولو این که از بینم رفته باشد میتواند احتجاج بکند به او. پس بنابراین حجیت به معنای احتجاج به اون شی، این یک امری نیست که وابسته باشد به این که در خارج حتما بالفعل باشد. پس بنابراین ما حجیت را به معنی ما یحتج به بگیریم، برخلاف اون چرا که صاحب کفایه و بسیاری از اصولیین به تبع صاحب کفایه معنا کرده. خب حالا با این اساس در مواردی که ما امارات را معتبر می‌دانیم و قائلیم به حجیت اونها به معنی ما یحتج به، آیا حجیت به این معنا متفرع بر حکم است؟ به هر چیزی که قابلیت احتجاج دارد را مولا میتواند احتجاج کند. امارات را نصف برمیده است، بعد از نصف اعتبار کرده است اونا را. معنای اعتبار اینه که اگر تخلف از اون شد قابلیت چی دارد آقا؟ احتجاج. حالا سوال میکنیم در اینجا اساسا اشکال چونگه این بود که در مقام جواب از اشکال اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین یا تصویب محال این بحثا رو مطرح کرد مرحوم صاحب کفایه که ما حجیت را به معنای منجزیت قرار میدیم و اگر این معنا باشد دیگه حکمی در کار نخواهد بود، که گفتیم این معنا قابل قبول نیست. اما معنایی که مرحوم شیخ بیان فرمودن، این معنا مستلزم حکم است، حجیت معنای ما یحتج به، نه حکمی در میان هست نه چیزی، فقط صرف احتجاج مولاست با عبد در مقام اسیان. در ظرف اسیان عبد مولا میتواند با او احتجاج کند که تو چرا تخلف کردی از طریقی را که من برای تو معتبر کردم. اگر حجیت به من احتجاج شد، بنابراین حکمی در میان نیست که اگر مصادف با واقع شد اجتماع مثلین بکود، اگر مخالف با واقع شد اجتماع ضدین بکود، اگر موجب رفع واقع بشود تصویب محال لازم بیاد و هاکزا، هیچ یک از این اشکالات وارد نخواهد بود. پس خلاصه این شد که مرحوم شیخ مختارشان در باب حجیت که صاحب کفایه بر این اساس خواستن مسئله اجتماع ضدین و مثلین را یا ضدین را مثلین را و تصویب را رفع کنند، این هیچ توقفی بر اون معنای غلط ندارد با بیان ایشان، بلکه این اشکالات موضوعا مرتفع می شود با اخذ حجیت به معنای ما یحتج به، چون هم از اون اشکالات جواب داده شده و هم از ایراداتی که بر مبنای صاحب کفایه و امثال او وارد بود نیز ما پس نه به این ایرادات اشکالات مبتلا می شویم، در این حالی که از اون اشکالات سابقه هم جواب دادیم. اون که دیگه دوباره تکرار نکردن دیگه، همون وجه اول می شود دیگه، همون اشکال بعد. این حاصل فرمایشی است که در اینجا برای تکمیلی دارد که امروز نمی‌رسیم صلی الله علیه و آله. محل تعطیل بعد از فاطمیه سوم در حقیقت و بین الفاطمیتین، به خاطر اینکه بین الفاطمیتین هست تعطیله، نه به جهات اخرایی که لا یعبع بها ولا اصل ولا سند لها. یعنی از این روزها تا آخر این به قرار در خوزن کلن ایام فاطمیه، همش ایام عذاب و مجالس و